بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصلين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال وهما مختصان بعلي عليه السلام. مرحوم خواجه بعد از این که مقرر کردند که از شرایط امامت نص است و عصمت، فرمودند که این دو شرط اختصاص دارند به امیر المؤمنین، پس امام بعد رسول الله حضرت امیر هستند و غیر حضرت امیر امام نیست. به دو مقدمه، مقدمه اولا این که عصمت و نص شرط است، مقدمه دوم این که این دو شرط در غیر امیر المؤمنین وجود ندارند، پس غیر امیر المؤمنین امام نیست. بعد ایشون استدلال کردند به نص، به نصوص استدلال کردند، نصوصی را که الان اشاره کردن که اختصاص دارن این نصوص به امیر المؤمنین، شروع کردن به بیان نصوص و نص و نص الجلیو فی قوله صلی الله علیه و آله سلموا علی علیین به امرت المؤمنین. این یک حدیث. و حدیث دیگر انت الخلیفة من بعدی. بعد می فرماین و غیرهما. این حدیث سلمو علی علی به امرت المؤمنین را خوندیم و نظائر این حدیث را که مرحوم علامه در شرح توضیح میدن، نظائر این حدیث را هم خوندیم، چون مرحوم علامه می‌فرمایند که نص جلی بر امیرالمؤمنین متواتر است. بعد شروع می‌کنند به بیان نص جلی، می‌فرمایند منها آیه و انذر عشیرتک الاقربین و داستان حدیث دار که خواهم خوند. بعد می‌فرمایند و منها در داستان مؤاخات که پیغمبر اکرم به حضرت امیر گفتند که ان تکون اخی و خلیفتی من بعدی. خب این نص. بعد فرمودن و منها ان رسول الله تقدم الى الصحابه بان يسلموا عليه بامره المؤمنين وقال له أنت سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. این حدیث ها را خوندیم دیروز که سلموا على علی بأمرة المؤمنين أنت سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. این ها را ما خوندیم. مرحوم خواجه این حدیث را اول ذکر کردند، مرحوم علامه در مرتبه سوم ذکر کردن این حدیث را. خب پس ما حدیث سلموا علی علی به امرت المؤمنین را خوندیم و اینکه امیر المؤمنین سید المسلمین است، امام المتقین است، قائد الغر المحجلین است، از منابع بسیار زیاد و به اسانید بسیار زیاد وارد شده که دیروز و پریروز مقداری از اسانید را خوندم که گفتم و آدرس هم دادم که کسانی که لازم دارن و بیشتر میخوان از این احادیث مطلع بشون، 140 صفحه متون این احادیثه در کتاب موسوعی که جلد دهم که دیشب بنده از اون کتاب خوندم روایات را، و به نصف هم نرسیدیم دیروز، مقدار زیادی باقی موند که من اکتفا کردم به اون مقداری که خوندم. این دلیل اول بود که مرحوم خواجه ذکر کردن و مرحوم علامه هم در شرح فرمودن. مرحوم علامه می فرمایند که از جمله نص جلیی که بر امیرالمؤمنین داریم این است که لما نزل قوله تعالی و انذر عشیرتک الاقربین، این آیه نازل شد، امر رسول الله ابا طالب ان یصنع له طعاما و جمع بین و جمع بنی عبد المطلب. حالا در این روایت به نقل مرحوم علامه، حضرت به ابو طالب امر کردند که نهاری تهیه کنه، غذایی تهیه کنه، ولی در روایات امر به امیرالمؤمنین بوده، یعنی کسی که این کار را مباشرت کرده که مقدمات را تهیه کند و برود و بیاید و بگذارد و بردارد و به اصطلاح اجراء کار به توسط امیرالمؤمنین بوده. اجمالاً قضا در منزل حضرت ابو طالب تهیه شده که لابد والده امیرالمؤمنین سلام الله علیه قضا را تهیه کردند و حضرت امیر هم در این داستان سعی کردند در اجراء کار و اینکه قضا را بیارن ببرن چه بکنن الی آخره دیگه. حضرت دستور دادن که ما که خواهم خوند از خود منابع اولیه خواهم خوند این قضیه را، قضایی تهیه شد و بزرگان بنی عبد المطلب را دعوت کردند. فقال لهم، حضرت رسول به اونا خطاب کردند، ایکم یعازرونی و یعینونی، کی از شما حاضر است که مرا کمک بکنه؟ فیکون اخی و خلیفتی و وصیی من بعدی. خب نصی بهتر از این دیگه پیدا نمیشه. فقال علی علیه السلام انا ابایعک و اوازرک. فقال علیه السلام هذا اخي و وصيي و خليفتي من بعدي و وارثي فاسمعوا له و اطيعوا. این خلاصه قضیه نزول آیه و انذر عشيرتك الاقربين هست که پیغمبر اکرم در این قضیه تعبیر کردن به عرض کنم که خلافت و وصایت و تصریح کردن به این معنا، و کسی که در اون جلسه با پیغمبر اکرم بیعت کرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن. این داستان از داستان‌های قطعی تاریخ اسلامه، ما قطع داریم به این داستان و سندهای بسیار قویی داره در مسند احمد، در تاریخ طبری، در منابع دیگر، و جمعی از بزرگان اقرار کردن به صحت این حدیث و وقوع این داستان که میخورم بعضی از منابع را. از جمله روات ابن اسحاق صاحب سیره و طبری صاحب تاریخ و ابن ابی حاتم که خیلی بزرگی از نظر اونها، هم محدثه و هم مفسره، و ابن مردوی و ابو نعیم و بیهقی در سنن و در دلائل النبوه. و از جمله روات این قضیه ثعلبیس در تفسیر. عرض کنم که ابن جریر طبری هم در تاریخ آورده و هم در تفسیر آورده این قضیه را. ابن الاثیر در تاریخش، ابو الفدا در تاریخ، حلبی باز در سیره، سیره نبویه. اینا عجالتاً جمعی از روات این حدیثن. حالا باز عرض میکنم از جمله روات طحاوی هست، ضیاء مقدسی، سعید ابن منصور. اینا هر کدوم در زمان خودش خیلی بزرگ بوده. از جمله روات نسائی هست در صحیحش، حاکم در مستدرک، ذهبی در تلخیص مستدرک. لذا میگن هر جایی که ذهبی با حاکم توافق کرد بر صحت حدیثی، این حدیث دیگه هیچ برو برگرد نداره. این حدیث را این بزرگان مثل احمد و ابن جریر طبری و طحاوی و ضیاء مقدسی اینطور نقل کردند. از خود امیرالمؤمنین عن علی قال لما نزلت هذه الآیه وانذر عشيرتك الاقربين جمع النبي صلى الله عليه واله من اهل بيته، يعني بني هاشم، فاجتمع 30، 30 نفر شدن، فاكلوا وشربوا، غذایی که تهیه شده بود و اون شیر بوده، دوغ بوده، هر چی بوده که خوردن بعد از غذا، و شربوا، فقال لهم من یضمن عنی دینی و مواعیدی و یکون معی فی الجنه و یکون خلیفتی فی اهلی. قال رجل یا رسول الله، یکی از حاضرین گفت یا رسول الله انت کنت بحرن من یقوم بهادا. اون یکی روایت، اون یکی گفت به این که خب شما این قضیه رو بر دیگران هم تک تک عرضه بدارید. فعرض هادا علی اهل بیته واحدا واحدا، کسی جواب نداد. فقال علیون انا، این تا اینجا، این در مسند احمد و در روایت طبریس و طحاوی و ضیاء مقدسی که در کنز العمال از همه اینها آورده یک جا در جلد 13 صفحه 128. باز دوباره عن علی، حدیث شماره 36 419 در کنز العمال، عن علی قال لما نزلت هذه الآیه على رسول الله وأنذر عشيرتك الأقربين تكلم النبي صلى الله عليه وآله فقال يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به. من سراغ ندارم کسی بهتر از اون چه که من برای شما آوردم آورده باشه برای شما. اینی قد جئتکم بخیر دنیا والآخره، اگه اسلام بیارید هم دنیاست هم آخرت. و قد امرنی الله ان ادعوکم الی فایکم یعازرونی علی امری هادا. امیر المؤمنین می فرماین فقلتو و انا احدثهم سنن، خب من یه جوان، حضرت یه جوانی بودن دیگه، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي فقال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون، شروع کردن به استهزاء کردن و یقولون لأبی طالب، رو کردن به ابو طالب علیه السلام گفتن: قد امرک ان تسمع و تطیع لعلیین، تو باید مطیع پسرت باشی. که خود اونها هم که عرب بودن دیگه، اهل لسانن، میفهمن که از همون وقت پیغمبر اکرم امیر المؤمنین را واجب الاطاعه قرار دادن و رو کردن به پدر حضرت که امر شدی که باید اطاعت کنی از پسرت با استهزاء. این لفظی است که ابن اسحاق روایت کرده، طبری روایت کرده، ابن ابی حاتم، ابن مردوی، ابو نعیم، بیهقی و دیگران. آدرسش هم کنز العمال جلد 13 صفحه 131. باز عن علی قال: لما نزلت هذه الآیه و انذر عشیرتك الاقربین دعا بنی عبد المطلب، تا اینکه فرمودن که حضرت رسول دستشون رو دراز کردن و گفتن: من یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی و ولیکم من بعدی. فمددت، حضرت امیر میگن من دستمو دراز کردم و قلت: انا ابایعک و انا یومئذین اصغر القوم. از نظر سنی از همه کوچکتر. این باز در کنز العمال جلد 13 صفحه 149. از خود امیرالمؤمنین سوال شده که چطور شد شما شدید خلیفه رسول الله و عموتون نشد، و حال اینکه او عمو هست و که ان خلافت مثلا ارثیه، عموه مقدمه، مثلا کیفه ورثه ابن عمک دون عمک. فقال، حضرت جواب دادن: جمع رسول الله بنی عبد المطلب فقال: یا بنی عبد المطلب اینی بعثت الیکم خاصه و الى الناس عامه، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم. آخه قضایی که حضرت دستور داده بودن درست بشه، اگه به طور طبیعی میخواستن قضایی برای این جمعیت تهیه کنن، مثلا چند برابر این قضا میباید تهیه میکردن، ولیکن در اونجا اعجاز شد که همون قضایی را که درست کرده بودن همه اینها خوردن و همشون سیر شدن، و این یک معجزه ای بود. و قد رأیتم من هذه الآیت ما رأیتم فأیکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی و وارثی فلم یقم الیه احد فقمت الیه و کنت من اصغر القوم. سه مرتبه حضرت امیر بلند شدن و ایشون فرمودن بنشین. فقال اجلس، تا اینکه حتی کان فی الثالثه ضرب بیده علی یدی قال: فلذالک ورثت ابن عمی دون عمی. اینم احمد روایت کرده و طبری روایت کرده و ضیاء مقدسی در کنز العمال جلد 13 صفحه 174. سند احمد ابن حنبل اینه که حدثنا اسود ابن عامر حدثنا شریک عن الاعمش عن المنهال عن عباد ابن عبد الله الاسدی عن علیین. همه اینها رجال صحاحن. نگاه کنید جلد یک صفحه 178 از مسند احمد. باز احمد به سند دیگری روایت کرده، حدثنا عفان حدثنا ابو عوانه عن عثمان ابن المغیره عن ابی صادق عن ربیعه ابن ناجد عن علیین تا آخر، که این رجال تک تکشون رجال صحاحن. ولذا حافظ هیثمی در کتاب مجمع الزوائد بعد از اینکه این حدیث را نقل می کند می گوید رواه احمد و رجاله ثقات. این حدیث را نسائی روایت کرده، این حدیث را باز ابو بکر بزار روایت کرده، طبرانی روایت کرده که در کتاب مجمع الزوائد میگوید رجال احمد و احد اسناد البزار رجال الصحیح غیر شریک و هو ثقتون. جلد 8 صفحه 302 کتاب مجمع الزوائد که مؤلفش از محققین قرن هفتم هشتمه و خیلی هم بزرگی از نظر اونا. طبری گفته که این حدیث صحیح است، تصحیح کرده رسما. ابن ابی حاتم در تفسیرش ملتزم به صحته. بغوی به اقرار ابن تیمیه در تفسیرش احادیث غیر صحیح ندارد. بغوی این حدیث در کتاب المختاره ضیاءالدین مقدسی است. این کتاب نوشتن 1000 تا حدیث، همه این احادیث صحیحن، تصریح دارن. حتی ابن تیمیه گفته کتاب ضیاء مقدسی اعتبارش از کتاب مستدرک حاکم نیشابوری بالاتره. بعد از این عرایضی که کردم باز مطلب دیگری هست و اون اینه که به سندهای بسیار صحیح که از احادیث قطعیه است این حدیث که میخوام بخونم، و اون اینه که راوی میگه نشسته بودم کنار ابن عباس، جمعی آمدن بهش گفتن که ما با تو مطلبی داریم، میخواییم خصوصی صحبت بکنیم. ابن عباس بلند شد رفت به طرف اونها و اونها مدتی با اون صحبت کردن. ابن عباس برگشت در حال اینکه ناراحت بود، عصبانی بود. تعبیرش این بوده که افن توفن، از عصبانیت، افن توفن از کسانی که درباره علی ابن ابی طالب این چنین فکر میکنن. معلوم شد که اینها کسانی بودن که نسبت به حضرت امیر نظر مثبتی نداشتن. ابن عباس را خواستن در جلسه خصوصی راجع به حضرت امیر ازش سوال کنن. باز هم خوبه، اینم باز خوبه، این خیال نکنید کار بدیه، به نظر من بسیار کار خوبی است که اگر انسان نسبت به کسی یا نسبت به حدیثی، نسبت به مثلا فرض کنید عقیده‌ای و اعتقادی شک داشته باشه، انسان داره بپرسه از اهلش، این کار خوبیه. ابن عباس ناراحت بود، گفت که اینها راجع به کسی با من صحبت کردن که ده فضیلت دارد که این ده فضیلت اختصاص به او دارد. اینها راجع به کسی با من صحبت کردن که ده فضیلت دارد که این ده فضیلت اختصاص دارد به او، یعنی حضرت امیر علیه السلام. بعد سوال شد که چی بود داستان و شما چی به اونا گفتی؟ گفت به این که اینا راجع به حضرت امیر از من سوال داشتند و نسبت به ایشون حرف داشتند، من این ده تا فضیلت را برای اونها گفتم. شروع میکنه ابن عباس به بیان این ده فضیلت و این حدیث از احادیثی است که هیچ احدی در عالم نمیتونه خدشه کنه در این حدیث، یعنی خدشه علمی به هیچ وجه نمیشود کرد. حالا اگر یک کسی تعصبی داشته باشه، خب مثل خیلی ها که قرآن را هم قبول ندارن ممکن، هیچ نمیشود در این حدیث مناقشه کرد. که این حدیث را میخونم براتون. میگم الان مثلا من رساله‌ای درباره این حدیث نوشتم، اصلا در خصوص این حدیث مناق، اسمش اینه حدیث المناقب العشر، حدیث المناقب العشر. درباره این حدیث بنده اصلا مستقلا رساله‌ای نوشتم و چاپم شده. عن عمرو بن میمون قال اینی لجالس عند ابن عباس اذ اتاه تسعه رهطین، نه نفر بودن، فقالوا يا ابن عباس اما ان تقوم معنا و اما ان تخلو بنا من بین هؤلاء، یا پا میشی با ما بریم کناری، یا اینایی که دورت نشستن اینا رو مرخص بکنی، ما جلسه خصوصی میخواییم باید داشته باشیم. فقال ابن عباس بل انا اقوم معكم، بلند شد رفت همراه اونا. قال وهو يومئذ صحيح قبل ان يعمى، ابن عباس نابینا شد، این جریان در وقتی بوده که هنوز نابینا نشده بوده. قال فابتدؤوا فتحدثوا، اون طرف رفتن مذاکره کردن. فلا ندری ما قالو، خب فاصله بود ما متوجه نشدیم مذاکراتشون صحبتشون چی بود. قال فجاء ينفض ثوبه ويقول اف وتف، دو عصبانیت برگشت. وقعوا في رجل، مذمت کردن، وقعوا یعنی مذمت کردن، وقعوا في یعنی مذمت کردن، مذمت کردن کسی را که او ده منقبت دارد که لیست لأحد غیره. وقعوا فی رجل قال له النبی صلی الله علیه و آله، این ده منقبت را یکی یکی شروع میکنه. حالا محل شاهد ما کجاست؟ محل شاهد ما اینه که پیغمبر اکرم قال لبنی عمه، همون جریانه، و انذر عشیرتک الاقربین، ایکم یوالینی فی الدنیا والآخره، قال و علیون جالس معه، فابو، حاضر نشدن جواب بدن، ایکم یوالینی فی الدنیا والآخره، قال و علیون جالس معه، فابو، فقال علی انا اوالیک فی الدنیا والآخره، قال رسول الله انت ولیی فی الدنیا والآخره. این اشاره است به اون داستان یوم الدار و انذر عشیرتک الاقرب. در این سندی که عرض کردم ده فضیلت برای یا بیشتر برای امیرالمؤمنین در این حدیث وجود داره که لیست لأحد به جز امیر المؤمنین، و سند این حدیث به طوریست که احدی نمیتواند خدشه کنه در سند این حدیث. و از احادیثی که قطعاً صادر شده از ابن عباس که ابن عباس این ده تا فضیلت را که در موارد مختلف واقع شده، این ده تا فضیلت هر کدوم در یک قضیه ای، اون در قضیه مثلا فرض کنید که خیبر بوده، اون در قضیه مؤاخات بوده، اون در قضیه اینا را ابن عباس در یک جلسه برای اونها گفته، که باز این حدیث هم زمیمه میشه به اون احادیث یوم الداری که خوندم. خب حالا مدرک میخواید؟ بله. مسند ابو داوود طیالسی صفحه 360 شماره حدیث 2752، مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 544، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 21، کتاب السنه ابن ابی عاصم که خیلی کتاب مهمی است، خیلی مهمه این کتاب، این در صفحه 588، در کتاب کشف الاستار که مسند ابوبکر بزاره جلد 3 صفحه 189، خصائص نسائی صفحه 79، المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 4 و همچنین صفحه 132 و 134، کتاب المعجم الکبیر طبرانی 1297، المعجم الاوسط طبرانی جلد 3 صفحه 241، تاریخ مدینه دمشق تاریخ ابن عساکر جلد 42 صفحه 99 و 97، کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد 3 صفحه 1091، الجامع الکبیر جلد 6 صفحه 91، البدایه و النهایه تاریخ ابن کثیر جلد 7 صفحه 345. بسته یا بس نیست؟ اسد الغابه فی معرفت الصحابه جلد 3 صفحه 589، الاصابه فی معرفت الصحابه ابن حجر عسقلانی جلد 4 صفحه 270، حاکم نیشابوری گفته این حدیث صحیح است، ابن عبدالبر گفته صحیح است، مزی در تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 481 گفته این حدیث صحیح است، ذهبی گفته این حدیث صحیح است در کتاب تلخیص المستدرک، هیثمی صاحب مجمع الزوائد گفته این حدیث صحیح است. اینا میگن هادا اسناد لا مطعن فیه لأحد، هادا اسناد لا مطعن لأحد فیه لأحد، اینا عبارت هاشونه درباره این حدیث مناقب عشر که گفتم درباره این حدیث رساله مستقلی بنده تنظیم کردم. خب پس در حدیث مناقب عشر هم داستان یوم الدار اشاره شده، ولو به اختصار، که ابن عباس در اون جلسه 10 تا حدیث را فقط حدیث ها را گفته. خب این حدیث یوم الداره. حالا بد نیست که بدونید که رئیس نواصب که خواسته در این حدیث خدشه کنه، از نظر سندی که نتوانسته خدشه کنه. ابن تیمیه میگه به این که این حدیث مشتمل است بر یه مطالبی که اون مطالب را ما نمیتونیم باور کنیم. خب چیه اون مطالب؟ این حدیث عدد بزرگان بنی هاشم را در اون تاریخ در یک روایت 30 نفر آمده، در یک روایت 40 نفر آمده. میگه نه، عدد بنی هاشم اینقدر نبوده. خب این مناقشه. مناقشه دوم، این چه حرفی است که اینها این غذای کم را خوردن و همشون سیر شدن؟ مگه میشه اون قوم عرب عرض کنم که بالاخره درست غذا میخوردن و اهل خوراک بودن و فلان، این غذای کم اینها را سیر بکنه؟ این چه حرفیه؟ ان بنی عبد المطلب لم یبلغوا 40 رجلا. لیس بنو هاشم معروفین بمثل هذه الکثرت فی الاکل ولا عرف. حرفای از این قبیل. چرا میگید که عرب ها بنی هاشم پرخور بودن، خوراک زیاد میخوردن، در این حال معجزه شد اینا در این غذای کم سیر شدن؟ چرا این حرفو میزنید؟ چرا میگید عدد اینها 40 نفر بود بنابر روایتی یا 30 نفر بنابر روایتی؟ نه، عدد اینها اینقدر نبود. اینا حرفایی است که ابن تیمیه از روی ناچاری در مقام مناقشه در این حدیث که بالاخره یه چیزی باید بگه دیگه، دشمنی داره با امیرالمؤمنین. ولیکن از این مهمتر اینه که ابن هشام اومده خلاصه کرده کتاب سیره ابن اسحاق را. این سیره ابن هشامی که الان هست، این خلاصه سیره ابن اسحاقه. ابن هشام این داستان را نیورده در سیره. او وقت ما میگیم که ابن هشام در مقدمه کتابش اینو نوشته. خوب دقت کنید، من ترک کردم بعضی از مطالبی را که ابن اسحاق روایت کرده است و تارکن بعض ما ذکره ابن اسحاق فی هذا الکتاب. نیوردم، تعمد داشته بعضی از مطالب را نیاره. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از این قضایایی که ابن اسحاق روایت کرده موجب این می شود که خوانندگان نسبت به بعضی از صحابه بدبین بشن. و تارکون بعض ما ذکره ابن اسحاق فی هذا الکتاب و اشیاء بعضها یشنع الحدیث به و بعضون یسوء بعض الناس ذکر یسوء بعض الناس ذکرو. بعضی از امور رو نباید بیارم چون میدونم که اسباب مثلا ناراحتی بعضی میشه، توهین به بعضی میشه، مصلحت نیست خلاصه بعضی از مطالب رو نگم بیارم. و من اینها را ترک کردم از سیره ابن اسحاق. تصحیح میکنم. این برای ما عرض کنم به خدمتتون که قابل توجهه که بعضی از مورخین، بعضی از سیره نویس ها، بعضی از محدثین تعمد داشتن بعضی از حقیقت ها را ذکر نکنن به لحاظ بعضی از مصالحی که خودشون در نظر داشتن، تعمد داشتن. وقت من شاهد آوردم، میگم این اختصاص به ابن هشام نداره، در منابع دیگر هم همینطوره. دقت بکنید، از باب نمونه در تاریخ طبری اینا رو بدونیم تا اینقدر اعتماد بر این کتاب ها نکنیم. خیال نکنیم تاریخ طبری دیگه حالا واقعا یه منبعی است که نه. حالا گوش بدید، در داستان محمد ابن ابی بکر و معاویه، خب محمد ابن ابی بکر طرفدار امیرالمؤمنین بوده دیگه، مکاتباتی با معاویه داشته. محمد ابن ابی بکر در دفاع از امیرالمؤمنین و رد معاویه نامه‌هایی نوشته و مکاتبه‌های رد بدل شده. هو را گوش بدید، ان محمد ابن ابی بکر کتب الى معاویت ابن ابی سفیان، نامه ای فرستاد. اون وقت ابن طبری میگه ها، میگه راوی این مکاتبات را نقل کرد، راوی برای من متن این نامه ها را روایت کرد. کره تو ذکرها، دوست ندارم این مکاتبات را ذکر بکنم در کتاب. چرا؟ لما فیه مما لا یحتمل سماعها العامه، مردم براشون قابل تحمل نیست اون چرا که محمد ابن ابی بکر نامه نوشته برای معاویه. وقت ببینید چه حقیقتهایی در تاریخ گم شده. محمد ابن ابی بکر شخصیت بزرگیه، شکی درش نیست، مورد احترامه. نامه هایی به معاویه نوشته، شما چرا را باید این نامه ها را برای ما نقل کنی؟ کره تو ذکرها، دقت میکنید، تعمد دارن مطالبی را که تشویش میشه اذهان مردم نسبت به خلفا و نسبت به معاویه یا به نفع امیرالمؤمنین و اهل بیت، اینها نباید نقل بشه، حتی المقدور نباید نقل بشه. نگاه کنید در تاریخ طبری جلد 4 صفحه 557 از این چاپی که من نقل کردم این قضیه هست. باز فکر نکنید اختصاص داره به تاریخ طبری. در کتاب الکامل فی تاریخ ابن اثیر، الکامل فی تاریخ ابن اثیر، در داستان این که ابو ذر را عثمان از مدینه بیرون کرد، فرستاد به شام، دوباره معاویه ابو ذر را از شام بیرون کرد، برگردوند به مدینه. تحملش نمی کردن دیگه. ابو ذر کسی بوده که ساکت نبوده، حرف می زده، به هر جا می رسیده حقیقتها رو می گفته. اون وقت عبارت ابن عسیر رو ببینید، و فی هذه السنه، در سال 30، کان ما ذکر فی امر ابی ذر و اشخاص معاویه ایاهو من الشام الى المدینه. اشخاص یعنی بیرون کردن، که فرستاد از شام به مدینه ابو ذر را. و قد ذکر فی سبب ذالک امور کثیرتون. خب داستان چی بود آخه؟ چرا ابو ذر از مدینه اخراج شد به شام؟ چرا دوباره از شام اخراج شد به مدینه؟ اینا باید ذکر بشه یا نه؟ اینا تاریخه یا نه؟ ابو ذر از صحابه رسول الله هست یا نه؟ این قضایا را ما باید بدونیم یا نه؟ میگه وقد ذکر فی سبب ذالک امور کثیرتون کره تو ذکرها. اینجور حقایق از امت مخفی میشه. این نگاه بکنید الکامل فی تاریخ، حوادث سال 30، چون بر حسب سنینه الکامل فی تاریخ، طبری هم همینطوره، در جلد 3 صفحه 112 الکامل فی تاریخ، کره تو ذکرها. پس اگر در جایی دیدید مثلا حدیث قدیر روایت نشده، این دلیل میشه برای این که حدیث قدیر صحت نداره. اگر در جایی دیدید کسی یک مطلبی را که مربوط به امیرالمؤمنین و اهل بیت است، یه تیکشو آورده یه تیکشو نیاورده، در اون تیکه‌ای که نیاورده باید شک کنید، باید پیگیری بشه، باید تحقیق بشه امور. نمی شود اعتماد بکنیم بر این کتاب‌هایی که در اختیار است. بله، ما در مقام بحث و مناظره به اینها استدلال میکنیم در مقابل اونا، چون اقرار خصمه، از باب احتجاج و الزام ما نقل میکنیم. ولی بدانید از اولین کتابی که اونها در نظرشون مهمترین کتاب هست، مثل صحیح بخاری، و تا آخرین کتاب، اعتمادی نیست بر هیچ کتابی و بر هیچ مؤلفی از مؤلفین اونها ولذا باید تحقیق کرد در امور. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.